بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یکی از مباحثی که در قاعده لافعات مطرح هست این است که آیا این حدیث شامل زیاده می شود یا نه. تا به حال مثال هایی که نسبت به بیان این حدیث زده می شود تمام در موارد اخلال به نقصان بود. عرض کردیم که مثلا کسی بعد از نماز یادش میاد که در این نماز قرائت رو نیاورده، یک نقصانی در این نماز وجود داشته. حالا حدیث لافعات میگوید که اعاده در این مورد لازم نیست. آیا اخلال زیاده را شامل می شود یا نه؟ زیاده هم ما دو جور داریم، یک زیاده سهلیه داریم و یک زیاده عمدیه. زیاده سهویه مثل اینکه بعد از اینکه نمازش تمام میشه متوجه بشود که فاتحه کتاب را دو مرتبه خونده، متوجه بشود که تشهد را دو مرتبه خونده، بعد از نماز متوجه بشه. و زیاده عمدیه هم که معناش روشنه، اگر کسی عمدن در حین نماز دو مرتبه فاتحه کتاب را بخوانه. حالا یا عالم به این است که جایز نیست دو مرتبه خوندن، با علم عمدن میاد میخوانه، یا اینکه جاهله فکر میکنه که دوبار خوندن عرض میشود به عنوان صلاتی ثواب بیشتری داره، از روی جهل میاد عمدن با تحصیل کتاب را مرتبه دوم قرائت میکنه. آیا حدیث لافعات شامل مورد زیاده و اخلال به مأمور به که این اخلال به جهت زیاده آوردن در مأمور به هست، آیا شامل می شود یا نه؟ اینجا قبل از اینکه این مسئله رو روشن بکنیم یک بحث اصولی وجود داره که محل بحثش اینجا نیست، باید در همان علم اصول اونجا ملاحظه بفرمایی، و اون این است که نقیصه در مأمور به تصویرش خیلی روشنه. تصویر نقیصه در مأمور به این است که این مرکب که دارای ده جزئه، شما یک جزء او را دو جزء او را اتیان نکنید. اما تصویر زیاده در مأمور به تنویه، آیا زیاده حقیقتاً یعنی زیاده حقیقیه در معموله، این عقلا قابل تصویره یا اینکه نه زیاده حقیقیه در معموله قابل تصویر نیست و اگر در مأمور به زیاده مطرح بشود و محقق بشود، این زیاده زیاده عرفیه است. این محل خلافه، این که آیا زیاده حقیقیه در معمول به امکان دارد یا امکان ندارد، این محل خلاف است. مرحوم آخوند در کتاب کفایه ایشون فرموده است که ما اگر این مرکبی که مأمور به است، این مرکب را اگر به شرط لا ما در نظر بگیریم، اینجا زیاده تصویر داره. یعنی اگر گفتیم که این موجود باشد و به شرط لا هم هست، یعنی زائد بر این نباشه، به شرط عدم عرض میکنم که زیاده، فرمودن اگر این ماهیت مرکب به شرط لا باشه، اینجا زیاده تصویر داره. بعضی از بزرگان دیگر هم مثل مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار در جلد سوم، ایشون هم زیاده حقیقیه را تصویر فرموده. مرحوم محقق عراقی یک مقدماتی رو چیده و بعد از اون مقدمات آمده زیاده حقیقیه را تصویر کرده که حالا بحث مفصله در همون کتاب نهایت الافکار که مرحوم عراقی داره. اما در مقابل مرحوم آخوند و مرحوم عراقی، بعضی از بزرگان و اعاظم اینها فرمودن که زیاده حقیقیه در مأمور به مرکب امکان نداره، از جمله امام رضوان الله تعالی علیه. امام در این کتاب تنبیه الاصول که تقریرات بحث اصولی ایشون هست، در جلد سوم در صفحه 514 اونجا فرمودن زیاده حقیقیه امکان نداره. حالا یه اشاره به بیان امام داشته باشیم. ایشون می‌فرمایند که زیاده حقیقیه معناش چیه؟ زیاده حقیقیه معناش این است که شما اگر یک جزئی از اجزای صلات را زائدن آوردی، اون زیاده هم به عنوان جزء مأمور به قرار بگیره. معنای زیاده حقیقیه اینه. زیاده حقیقیه یعنی مرکب 10 جزئی بشه 11 جزء. این فاتحه کتاب یه مرتبه که آورد به عنوان جزء اون لصلات آورده، اگر بار دوم آورد، این بار دوم در صورتی که این دومی هم جزء برای صلات بشود، این میشود زیاده تقییدیه، در حالی که این محاله، این محاله که ما بیاییم بگیم این فاتحه و کتاب دوم هم جزء برای صلات میشود. و اشارهی دارم به فرمایش مرحوم آخون، میفرمایم فرقی نمی کنه که ما بیاییم بگیم این ماهیت مرکب به شرط لای از اضافه و زیاده باشه، یا لا به شرط از زیاده باشه، میفرمایم فرقی نمی کنه. در هر دو صورت زیاده حقیقیه امکان نداره، در هر دو صورت اون مقداری که اضافه می شود نمی شود به عنوان جزء مأمور به تلقی بشه. بعد فرمودن نه، زیاده عرفیه امکان داره. زیاده عرفیه یعنی که یعنی عرف بگوید که این عملش اضافی انجام شد. عرف کجا میگه اضافیه؟ یه تعبیر رو ایشون اینجا دارن که ظاهرن اصل این تعبیر رو باز از خود مرحوم محقق عراقی گرفتن. مرحوم عراقی میگوید اصلا زیاده در جایی صدق میکند که مزید از جنس مزید و علی باشه. مثال میزنه، میفرماید اگر شما آمدید شیره را داخل در روغن ریختید، اینجا نمیگم که این روغن اضافه شد، اگر شیره داخل در روغن شد نمیگم اینجا روغن اضافه شده، مزید باید از جنس مزید و علی باشه تا زیاده سر بکنه. عرف هم این ملاک رو قبول داره. شما اگر آمدید یه چیزی از سنخ صلات به خود صلات اضافه کردید، یه رکعت اضافه کردید، یه قرائت اضافه کردید، یه سجده اضافه کردید، اینها رو او میگوید زیاده. اما اگر یه چیزی از غیر جنس صلاتی باشه، شما آمدید در صلات آب خوردید، نمیگن در نماز زیاده آوردید، بنابراین این ملاک رو عرف قبول داره. عرف میگه اونجایی که شما یک عملی را آمدید از جنس مزید و علی بر مزید و علی اضافه کردید، ولو جزء اون مرکب و جزء مأمور به نشود، عرف اینجا میگه زیاده وجود داره. این خلاصه نظر شریف امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمایند در زیاده ما زیاده حقیقیه برای مأمور به نداریم، بلکه زیاده عرفیه قابل تصویره. خب حالا عرض کردم این بحثش یه بحث مفصلی هم داره، یکی دو جلسه رو باید اختصاص به این بحث داد و این جایگاهش در علم اصوله، خصوصا در این بحث مسئله اعتبارات ماهیت که یک ماهیتی گاهی لا به شرط گاهی به شرط لا و گاهی یک اعتبار سوم، این مسئله اعتبارات ماهیت باید مطرح بشه و اونجا بالاخره باید روشن بشه که آیا در مأمور به زیاده حقیقیه امکان دارد یا امکان نداره. منتها اونی که الان به ما اینجا ارتباط پیدا میکند این است که اگر مکلف آمد در نمازی که زیاده ای را آورد، حالا میخواد این زیاده حقیقیه باشه، میخواد این زیاده عرفیه باشه، این بحث زیاده حقیقیه و عرفیه مربوط به یک روایتی که اونم یکی از قواعد فقهیه شده، من زاد فی صلاته رکعتا فعلیه الاعاده، اونجا میان میگن این من زاده، این زیاده چه زیاده ایه؟ آیا این زیاده زیاده حقیقیه که مرحوم محقق عراقی این زاده را حمل بر زیاده حقیقیه می کند یا اینکه این زیاده زیاده عرفیه است؟ در محل بحث ما از این جهت که الان میخواییم بحث بکنیم خیلی اثر مهمی نداره. ما میخواییم بگیم که اگر کسی در نماز آمد فاتحه کتاب را دو مرتبه آورد و زیاده آورد، حالا چه زیاده صحیحه چه زیاده عمدیه، آیا این مشمول حدیث لاتعاد هست یا مشمول اونی؟ نسبت به زیاده عمدیه همان حرفی که در نقیصه عمدیه مطرح کردیم و گفتیم اصلا صورت عمد مطلقا از حدیث لاتعاد خارجه، لذا کلام الان متمرکز می شود روی زیاده سهویه. اگر کسی نماز خوند بعد از نماز متوجه شد که فاتحه کتاب را دو مرتبه آورده، آیا یعنی سهوانم اضافه کرده، آیا لاتعاد این مورد رو هم شامل می شود یا نه؟ دو دلیل اقامه کردن بر این که حدیث لاتعاد شامل زیاده نمی شود. دلیل اول قرینه ایست که در مستثنا وجود داره. در روایت چیه؟ لا تعاد الصلاة الا من خمسه، خمسه مستثنا، طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. در این مستثنا در بعضی هاش زیاده قابلیت تحقق نداره، مثلا وقت، وقت در این زیاده معنا نداره، قبله در این زیاده معنا نداره. آمدن گفتن که به حکم وحدت سیاق بگیم همان طوری که در مستثنا زیاده معنا ندارد و عرض میکنم که زیاد راه نداره، در مستثنانین هم ما بگیم زیاد راه نداره. بنابراین آمدن از راه وحدت سیاق گفتن لاتعاد شامل مستثنا شامل زیاده نمیشه، این دلیل رو جواب دادن و گفتن چنین چیزی قرینه نداره. اگر در مستثنا یک موردش یا دو موردش درش زیاد تصویر نداره، قرینه نمی شود که در مستثنامین هم باید همین طور باشه. ما عرض می کنم مواردی رو داریم که در اون موارد اگر در یه مصداقی یک خصوصیتی راه نداشت، دلیل بر این نمیشه که در مصادیق دیگر هم این خصوصیت راه نداشته باشه. علی حال این عرفاً قرینیت نداره. هم امام رضوان الله تعالی علیه این دلیل رو رد کردن، هم مرحوم بزرگی در کتاب قواعد الفقهیه این دلیل رو رد کردن. دلیل دومی که از خلاصه رد می شد که این قرینیت مورد قبول نیست، دلیل دوم گفتن این مستثنای در این حدیث و این استثناء استثنای مفرده، مستثنانین درش ذکر نشده. لا تعاد الصلاة الا من خمسه، مستثنانین درش نیست. آمدن مستثنانین را کلمه بشیئن قرار دادن. لا تعاد الصلاة بشیئن الا من خمسه. بعد گفتن این شی شی وجودیه، این شی شی وجودیه، یعنی یه چیزی که باید موجود می شده اما موجود نکردن، اینجا نماز به واسطه اون اعادش لازم نیست. اما این شی دیگه عدم رو شامل نمیشه و زیاده عنوان عدمی رو داره، برای اینکه زیاده عدمش معتبره. در زیاده میگیم عدم این زیاده در نماز معتبره. هم میان مستثنانین رو کلمه بشیئن قرار میدن، شی رو میگن وجودیه و این شی دیگه شامل زیاده نمیشود چون عدم زیاده در نماز معتبر هست. این هم دلیل دوم اینها. از این دلیل چند جواب میشه مطرح کرد. اولین جواب این است که خب این به شیئن کی گفته که اختصاص به وجودی داره؟ بگیم به شیئن، چه شیء وجودی چه شیء عدمی. لا تعاد الصلاة الا به شیئن یعنی وجودی جن کن او عدمی جن، برای اینکه عدم در اینجا به اصطلاح فلسفه عدم مطلق نیست، عدم مضاف. عدم مضاف حدی از وجود داره برخلاف عدم مطلق. وقتی شما میگید عدم زید، این عدم زید رو در فلسفه میگن عدم مضاف. عدم مضاف حدی از وجود رو داره و اصلا اعدام تشریعیه اینا وجود تشریعی دارن، ثبوت تشریعی دارن. وقتی میگن در نماز یه رکعت زیاد نشه، عدم این زیاده خودش یک عنوان وجودی رو داره. به اعتبار خود زیاده و به اعتبار خود رکعت. پس در جواب اول میگیم که کی گفته که این شیء در اینجا خصوص شیء وجودیه؟ لا فعاد و صلاح به شیئن، به شیئن رو طوری معنا میکنیم که هم وجودی رو شامل بشه و هم عدمی را شامل بشه. این اولا. ثانیا از بعضی از روایات استفاده میشه که گاهی اوقات خود زیاده به عنوان وجودی موضوع برای حکمی هست. این روایتی که امروزم چند بار خوندیم، من زاد فی صلاته رکعتا، کسی که یک رکعت در نماز اضافه بکنه، خب من زاد فی صلاته رکعتا خود زیاده موضوع برای حکم قرار گرفته. دیگران آمدن گفتن این زیاده رو باید تعویل ببریم به یک عنوان عرض می شود که عدمی، بگیم نماز به شرط عدم زیاده و وقتی تعویل می برن به عنوان عدمی، اصلا زیاده تبدیل به چی می شود؟ نقیصه می شود. شما وقتی میگید نماز مشروط به شرط عدم اضافه یک رکعته، اگر آمدید یک رکعت اضافه کردید این شرط رو رعایت نکردید، و اگر این شرط رو رعایت نکردید چی به وجود آمده؟ نقیصه به وجود آمده. آمدن زیاده رو بعضی ها طوری تفسیر کردن که بازگشت زیاده به نقیصه، اما همانطور که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این برخلاف عرفه. درست این از راه دقت عقلی ما میتونیم یه کاری بکنیم زیاده برگرده به نقیصه، اما عرف اینجا رو نقیصه نمیدونه. عرف میگه من زاده فی صلاته رکعتم، اگر کسی آمد یه رکعت آورد این در نمازش زیاده آورده نه نقیصه. خب پس عرفاً در بعضی از روایات خود زیاده موضوع قرار گرفته، پس زیاده یه امر وجودیه. چی گفته زیاده یه امر عدمیه؟ ما بیاییم زیاده رو اول بگیم ای عدم زیاده، بعد بگیم نماز مشروط به عدم زیاده، بعد بگیم اگر کسی زیاده را آورد این شرط رو نیاورده نقصانی در نماز ایجاد کرده. اینا همه تعویلات عقلیه که تعویلات عقلیه در باب روایات راهی نداره. پس در جواب دوم میگیم بماییم که خود عنوان زیاده در بعضی از روایات موضوع برای حکم قرار گرفته و زیاده خودش عنوان وجودی رو دارد نه عنوان عدمی رو، لذا این هم داخل در مستثنا منه. یک جواب سوم این است که ما چرا بیاییم مستثنا من رو کلمه شیئون قرار بدیم؟ بیاییم مستثنا من را کلمه اخلال قرار بدیم، بگیم لا تعاد الصلاة به اخلال. حالا این اخلال اهم از اخلال نقیصه ای و اخلال زیاده ای باشه، ما چرا بیاییم مستثنا من رو کلمه شیئون قرار بدیم؟ بعد بگیم شیئون وجودیه، بعد بگیم زیاده عدمیه و داخل در مستثنا من نیست. نه، ما میاییم عرض میکنم که این مستثنا من رو کلمه اخلال قرار میدیم. بنابراین با این سه جواب این دلیل دوم هم بطلانش روشن شد و نتیجه میگیریم ما که مانعی نداره که زیاده هم داخل در حدیث لاتعاب باشه. اگر کسی نمازش تمام شد بعد از نماز متوجه شد که دو مرتبه قرائت رو خونده، بعد از نماز متوجه شد دو مرتبه تشهد رو خونده، حدیث لاتعاب این مورد رو هم شامل میشه و میگوید اعاده او لازم نیست. این هم یک بحث دیگری که در حدیث لاتعاب عرض میکنم. این حدیث خوشبختانه مباحث مفصل دیگری هم داره. عرض میکنم که ما تا به حال یه مقداری از مباحث عمده حدیث لاتعاب رو مطرح کردیم، اما خود مستثنا مراد از سحور چیه؟ مراد از وقت چیه؟ مراد از قبله چیه؟ که شاید حدود 200 صفحه از کتاب خلل، کتاب خللون که صلات مال امام رضوان الله تعالی علیه، 200 صفحه شاید در قول هوش این مستثنا ایشون بحث فرموده. و عرض میکنم که حالا اون هم نیاز به بحث داره. اون رو بحث کردن این تعلیلی که در روایت آمده مراد از فرض الله چیه، مراد از فریضه چیه، مراد از سنت چیه، احتمالاتی که در اینجا داده شده، اینا خودش یک مباحث مفصل دیگری رو میطلبه. ما حالا اگر توفیق داشتیم بعداً باز در یه تحصیلی دیگری همین بحث لاتعاب رو دنبال میکنیم. حالا اگرم نشد خدا آقایون هستم دنبال بکنن و به حمدالله خداوند رو خاطریم که در ماه رمضان این توفیق رو داشت و یه مقداری از اوقات استفاده کردیم و این بحث لاتعاب رو مطرح کردیم. و من توصیه‌ام این است که این مباحث قواعد فقهیه رو جدی بگیرن آقایون. دو چیزه که امروز در حوزه جا خیلی خالیه، یکی هم بحث قواعد فقهیه و یکی هم بحث آیات الاحکامه، که اگر واقعا یک کسی بخواد به حد فقاهت تام برسه باید هم قواعد فقهیه رو مسلم باشه، هم آیات الاحکام رو مسلم باشه، علاوه بر اینکه مبانی اصولیه ای رو باید داشته باشه. علاوه بر این آقایون دنبال بکنن. حالا ما هم انشاءالله اگر این توفیق دیگه ای بود در یه تحصیلاتی، حالا یا در خارجستان یا در فرصتهای دیگه، حالا یا دنباله همین قاعده لاتعاب رو میگیم یا یه قاعده دیگه رو انشاءالله شروع میکنیم. فعلا این بحث لاتعاب رو همینجا ختم میکنیم. صلی الله علیه و آله.